أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه 111 از تفسیر آیت الکرسی از تفسیر جناب سعد المتألهین و به فقره 16 رسیدیم. الله ولی الذین آمنوا و مقاله 16 هم به این بخش مرتبط است و در مقام تفسیر این بخش به 4 عنوانی که از او به الله یاد کرده اند تقسیم شده است. خب مرحوم سلام متعلقین در این بحث تحت عنوان الله ولی الذین آمنو، ضمن این که ولایت رو معنا کرده اند و ایمان رو هم قبلا معنا کرده بودند، در این بخش به یک اشکال اساسی که مورد اهتمام بسیاری از دانشمندان و متکلمین اهم از اشاعره، معتزله، امامیه بوده پرداختند و این شبهه و عویسه‌ای که به هر حال خیلی ها را هم به زحمت انداخته و به تعبیر خود ایشون جوابش به اصطلاح سخت و صعب هستش، تحت عنوان اعلم ان فی هذا المقام اشکالا عظیما که یعصر حله علی ذوی الافهام، در ابتدای الله اعطی الثالثه این جمله را بیان فرمودند. اکنون در مقام حل این مشکل بعد از بیان موضع اشاعره و همچنین موضع اهل اعتزال به نظر حکما و عرفا میپردازند و تخلص از این اشکال رو از جایگاه حکمت و عرفان چاره جویی میکنند. تخلص از راه حکمت رو در جلسه 110 مطرح شد و مطالبش بیان شد. اکنون بر اساس روشی که اهل معرفت و اهل تصوف در این رابطه دارن ذکر میکنند، آیا مبنا و الحمدلله بخش و مشربی که اهل معرفت دارند برای حل این اشکال میتواند مؤثر باشد یا نه، دارن مطالب رو بیان میکنن. بفرمایند که از نظر اهل معرفت این اشکال اینگونه پاسخ داده میشود که همونطوری که حق سبحانه و تعالی بعد از این که مقام ذات و اوصاف ذاتیه و مسئله وحدت واجب رو مطرح کردیم، به اوصاف و صفات واجب میپردازیم، به اسماء و صفات میپردازیم، به شؤون واجب میپردازیم و شؤون واجب رو به 2 دسته کلی قهر و لطف یا جلال و جمال تقسیم میکنیم و اینها بدون شک از شؤونات واجب هستند و واجب سبحانه و تعالی به این شؤونات هم متصف هست بدون شک و تمام اوصاف تشبیهی، تنزیهی، جلالی، جمالی، قهری و لطفی رو در حقیقت ما میتوانیم در باب حق سبحانه و تعالی به گونه‌ای تبیین بکنیم که هیچ خدشه‌ای به حوزه توحید واجب، واحدیت و احدیت نداره و در عین حال این اوصاف هم قابل جمع با مسائل توحیدی هست. خب با توضیح، یعنی با تفسیر و توجیهی که اهل حکمت و عرفان در ارتباط با اسماء و صفات الهی و 2 جنبه قهر و لطف با توحید واجبی داشتند، ما می توانیم یه راه حلی رو برای این اشکال داشته باشیم. البته اشاره می کنن می فهمن که ما اسماء و صفات مختلف رو مثل قهر و مهر رو برای واجب سبحانه و تعالی اونگونه که اهل اعتزال تقسیم کردن 2 منشأ و 2 مبدأ برای اینگونه از اوصاف قرار دادن که نظیر مباحث سنویت و امثال ذلک منتهی خواهد شد، اینطور نه. ما توحید رو معتقدیم، یگانگی، یکتایی، واحدیت و احدیت رو برای واجب سبحانه و تعالی معتقدیم و با این اعتقاد این گونه از شؤون مختلفه را و جهات دوگانه قهر و لطف رو و همچنین دوگانه تشبیهی و تنزیهی و جلال و جمال رو میتوانیم با توحید سازگار بدانیم بر اساس مباحثی که خب مطرح میکنن. میگن بعد از اینکه ما این معنا رو یافتیم که حق سبحانه و تعالی دارای شؤونات مختلف است و اوصاف مهری و قهری دارد، لطفی و قهری دارد، خب این اوصاف مظهر میطلبد. مظهریت اینها در حقیقت میشود همون اوصافی که برای حق سبحانه و تعالی هست و اینا این مظاهر زلالی هستند، سایه هایی هستند برای اون انوار که اون انوار ذاتن کمالات رو دارند و اینها زلن دارند. همونطوری که برای حق سبحانه و تعالی وصف ولایت هست که خدا ولی است، عدو و هم هست، خدا دشمن دشمنان و منافقان و کافران هم هست. خب این الله و ولی الذین آمنوا ذل اون وصف و اسم ولی حق سبحانه و تعالی قرار می گیرد و طبعا نسبت به منافقین و کفار هم ولایت حق چون نیست اما عداوت هست، اونها در صف مقابل قرار می گیرند، صف قهر قرار می گیرند. بنابراین توجیه این استش که گرچه حق سبحانه و تعالی ولی کل است و رحمت کلیه دارد، هم شامل ولایت به اصطلاح رحیمیه و هم شامل عداوت غضبیه هست، چون یه رحمت و غضبی در مقابل دارد هستن و یک رحمت مطلقهی که مقابل ندارد. حق سبحانه و تعالی به لحاظ ولایت مطلقه دیگه ولی همه است، اما از مؤمن و منافق و کافر و مشرک و امثال ذالک، اون که کلیست و ولایت تکوینیست و همگان تحت ولایت حق سبحانه و تعالی، هر موجودی هر چیزی که به او شیء اطلاق می شود او تحت ولایت مطلقه حق سبحانه و تعالی هست. اما این ولایت یه ولایتی است که مقابل دارد، مثل ولایت در مقابل عداوت، و همونطوره که حق سبحانه و تعالی وصف ولی الله را دارد، وصف عدو الله هم دارد که این عداوت هم وصف الهی است نسبت به کفار و منافقین و امثال ذلک. به تبع این اسما و صفات حقیقی که اینها امور حقیقی هستند، زلالی و مظاهر و مجالی پیدا می شوند که اون کسانی که خدا با عنوان عدو الله با اونها برخورد می کند، مظاهر نفاق و کفر و شرکند، و اونهایی که خدای عالم با اسم ولیش برخورد می کند، اونها مظاهر ایمان الهی هستند که می تواند ولایت الهی رو بپذیرند. و اما علی طریقت اهل تصوف فبأن الله تعالی فی ذاتهی و فی عالم الهیتهی فبأن لله تعالی فی ذاتهی و فی عالم الهیتهی شؤونن و حیثیاتن مسماتن به اسماء و صفات کما یعرفه اهل الله. همونطوری که اهل الله اینجوری معرفی کردن عالم اله را که این عالم اله دارای شؤونات و حیثیاتی است که ما اونها را به اسماء و صفات میشناسیم، که البته این به لحاظ مقام واحدیت است نه احدیت که مقام اوصاف ذاتی باشد. البته باید جوری این اسما و صفات و شؤونات مختلف حق رو تبیین و تفسیر کرد که لا علی وجه که یقده فی احدیت الحق، که به احدیت و وحدت و توحید باری سبحانه و تعالی این تکثر و کثرت و شؤونات مختلف آسیبی نرساند، اونگونه که در مقام اصل بحث تقریر شده است. و هو سبحانه و تعالی ما تلک الشؤون و الحیثیات، در عین حالی که این شؤون و حیثیات رو دارن، اون واحدیتش مفروض است مبدا للکل، و عالمون بالاشیا و قادرون علا جمیع الممکنات. اون وحدتش، اون مبدعیتش، اون علمش و قدرتش هیچ گونه تزلزلی در پیش نمیاد. دوتا علم نمیشه، دوتا قدرت نمیشه، دونو مبدعیت نمیشه، بلکه همه اینها در زیر مجموعه توحید حق سبحانه و تعالی جایگاه دارن. و قادرون علا جمیع الممکنات. خب بعد اینجا استدلال میکنن اگر بنا باشه یه چیزی از دایره شمول قدرت، علم، احاطه و مبدعیت حق سبحانه و تعالی بیرون باشه، مستلزم این خواهد بود که این موجودات از مبدع کل صادر نشوند و تالی باطل فالمقدم و مثله به صورت قیاس استثنایی تقریر می شود که اگر چیزی از دایره علم و قدرت و مبدعیت حق سبحانه و تعالی بیرون باشد، مستلزم آن است که یک شیئی مخلوق و مقدور و معلوم حق سبحانه و تعالی نباشد و تالی باطل فالمقدم و مثله. ولو خرج شیء من الاشیاء من علمه و قدرته و تأثیره و ایجاده به واسطتن او به غیر واسطه، خارج باشد به واسطه یا غیر واسطه، لم یصلح و الواجب و لمبدعیته الکل، مبدعیته او برای کل دیگه صلاحیت پیدا نخواهد کرد. در حالی که حق سبحانه متعالی مبدع کل است، پس هیچ چیزی نه بی واسطه نه با واسطه از دایره قدرت و علم و تأثیر و ایجاد حق بیرون نیست. و هوا معذار دکر منزهان عن فعل القبائح و شرور. خب این هم باید توجه داشت. بله حق سبحانه و تعالی اون جنبه وجودی اشیا را به عهده دارد، او ایجاد می کند، او مؤثر است، او عالم و قادر است، وگرنه اون چه که از اون اشیا بالعرض صادر می شوند ممکنه امور قبیحه و امور ناسوابی باشند که اینها دیگه منسوب به حق سبحانه و تعالی نیستند و لذا از این جهت اونها به حق و به مبدع کل مرتبط نیست. و هوا معذاله که منزهون ان فعل القبائح و شرور. البته این رو با توجه داشت، ولیکن لا بالوجه الذي بلغ فهم المعتزله الیه. فهم المعتزله الیه اینطور نیست که معتزله توجیه کردن. سخن معتزله این است که در حقیقت هر کدام از این موجودات در دایره وجودی خود مختارند و می توانند منشأ اثر باشند و این از مبدعیت حق سبحانه و تعالی به دور خواهد بود. ولیکن لا بالوجه الذي بلغ فهم المعتزله الیه. و الا اگر ما نگرش و روی کرد معتزله را بپذیریم، این سخن که مبدعیت دو تا امر می شود لناقض کونه مبدعا للکل، این سخن معتزله ناقض این معناست که حق سبحانه و تعالی مبدع کل هستش و فی کونه مالک الملک، این که حق سبحانه و تعالی مالک ملک باشد. دقیقا اینجا دو تا استدلال و دو تا برهان به صورت قیاس استثنایی است. می فرماید که اگر اونگونه که معتزله فهم کردن ما راجع به مبدعیت فهم بکنیم، دو تا مشکل پیش میاد، دو تا مسئله پیش میاد. و این است که یک، حق سبحانه و تعالی مبدع کل نباشد و تالی باطل فالمقدم و مثله. دو، ما واجب مالک الملک نباشد و تالی باطل فالمقدم و مثله. خب چجوری باید توجیه کنیم؟ پس این توجیه معتزله درست کردن، این توجیه مورد قبول نیست، بلکه باید توجیه به گونه‌ای باشه که هم این کثرت پذیرفته شده باشه و هم این کثرت به اون وحدت آسیبی نزند. بل الوجهان یقال وجود العالمه به جمیع اجزائه و افراده المتکسره و المتخالفه علا هذا الوجه المشاهد زلال لأسماء المتعددة المتخالفة على وجهين. خب این نکته قابل توجه است که ما الان در مقام حل اون اشکال هستیم و اشکال این هستش که چطور خدای عالم سبحانه و تعالی ولی فقط مؤمنان شده. الله ولی الذین آمنوا حالا ایشون میفرمایند که ما باید عالم را مظهر حق بدانیم و چون حق دارای این شؤونات مختلفه هست، در حقیقت این مظاهر مختلف این عالم هم در حقیقت آینه دار و نشانگر اون شؤونات مختلف حق سبحانه و تعالی هستش. بل الوجه وان یقال وجود العالم به جمیع اجزائه و افراده المتکثره و المتخالفه، کسرت دارن و اختلاف هم دارن، نه مخالف هم باشن، تخالف نیست، اختلاف هستش. علا هاذ الوجه المشاهد، این که ما میبینیم یکی مثلا باد، یکی باران، یکی ابر، گاهی وقتا ناقض یک دیگه هم هستن، آب، آتش، بخار، هوا و امثال ذلک هست، اینا زلالن لأسماء المتعددت المتخالفه. اگر حق سبحانه و تعالی اسماء متکثر و متعددی دارد و متخالف، این موجودات هم سایه دار اون اسماء و صفات متخالف هستند، که البته باید توجیه مناسبش رو هم داشت. علی وجه مثلا اوصاف الهی رو بشماریم، اول اول و الاخر و الظاهر و الباطن، حالا اینا مثلا چهار صفت، تازه اینا علا اسماء ذاتی هستند و اسماء فعلیه که متخالف هستند و متکثر، ولی کل من الاسماء اثر خاص و مظهر. اثر یعنی همون در حقیقت جای پا، همون مظهر و مجلا. لکل من الاسماء و صفات اثر خاص و مظهر و معلول معین کل مبدع و الكائن، هم کائن معلول است و مظهر است و اثر است، هم مبدع اثر است و مظهر است و معلول هستش، اما هر کدام قد نشان اسم و صفت خودشون رو دارن از اسماء الهی. و همچنین و المحسوس و المعقول، اینا هر کدام در حقیقت آثار خودشون رو دارن و هر کدام هم زلال اسماء حق سبحانه و تعالی هستن. بنابراین و علی هذا القیاس، حالا بر اساس این منطق، این فرمولی که حق سبحانه و تعالی ضمن اینکه وحدت و یگانگی و یکتایی او محفوظ است، این شؤون و حیثیت های کثیره رو دارد. یک، همونطوری که اسماء و صفات در عالم مظاهر و مجالی دارند، این مظاهر و مجالی اختلافشون به اختلاف اون اسماء و صفات هستش و هیچ بعید نیست که هر اسمی با اسم دیگر اگر اختلاف دارن در مقام زلال و اثر و مظهر و مجلا هم این اختلاف وجود داشته باشد. و علی هذا القیاس فنقول ان لله سبحانه صفتی لطف و قهر، یک، و صفت الجمال و الجلال و صفت تشبیه و تنزیه که در حقیقت دو دسته کلی تقسیم میشه، و من الواجب فی الحکمه که ان الملک ولا سیما ملک الملوک یکون هاکذا، حق سبحانه و تعالی که ملک الملوک هست، یعنی حالا هر سلطانی، هر پادشاهی، خصوصا پادشاه پادشاهان، یعنی حق سبحانه و تعالی هم همین دو صفت لطف و قهر رو داره. از کل من از صفت القهر و المهر من اسماء الحسنا و من اوصاف الکمال، ولا یقوم احدهما مقام الاخر، نه مهر جای قهر می نشیند، نه قهر جای لطف می نشیند، نه رضا جای سخط می نشیند، نه سخط جای رضا می نشیند، ولا یقوم احدهما مقام الاخر، و من منع ذالک کابرون و آند، اگر کسی بخواهد با این دوگانه بودن اسماء در مقام فعل مخالفت بورزد، اون یک انسان متکبر و معاندی هستش. بنابراین ولابد لکل من هاتین الصفتین من مظهر، پس دو مقام داریم، مقام ثبوت، مقام اثبات. مقام ثبوت مقام اسماء و صفات است که فعلیت دارد، تحقق دارد و عینیت دارد. ما مقام اثبات مقام ظهور است و تجلی است و و اینها نشانگر اون حقایق اسماییه حق سبحانه و تعالی هستند. و لابد لکل من هاتین صفتین من مظهرن، که مظهر ناظر به مقام اثبات است و اسماء و صفات ناظر به مقام ثبوت. بنابراین فالملائکتو و من زاها هم من المؤمنین و الاخیار مظاهر اللطف و الشیاطین و من والا هم من الكفار و الاشرار مظاهر القهر و مظاهر و بله. پس حق سبحانه و تعالی در مقام ثبوت لطف و قهر را دارد و در مقام اثبات هم مظاهری هستند که مؤمنین و اخیار و ملائکه مظاهر لطفند، شیاطین و پیروان اونها از کفار و اشرار هم مظاهر قهر حق سبحانه و تعالی. و این در دنیا و مظاهر اللطف هم اهل الجنه و الاعمال المستتبعت لها، اهل جنت و اعمالی که اهل جنت به دنبال دارن اینا مظاهر لطف الهی هم، و مظاهر القهر هم اهل النار و الاعمال المعقبت ایاها، اونایی که اعمالی که عقاب آور است برای این اهل نار. فخلق الله تعالی للجنت خلقا که یعملون به عمل اهل الجنه و للنار خلقا که یعملون به عمل اهل النار. حق سبحانه و تعالی این اسما را به ذاته داراست، اسماء لطف و قهر. خب اینها به وجود حق موجودند، در مقام اسماء الله اینها موجودند، اما مظاهر اونها به ایجاد حق موجودند، به ابقاء حق باقیند، چه در دنیا که خب تا وقتی که هستن و چه در عقبا که اینا همه مظاهرند، هم در دنیا مظاهرند هم در عقبا مظاهرند. فخلق الله تعالی للجنت خلقا که یعملون این خلق به عمل اهل الجنه و للنار خلقا که یعملون به عمل اهل النار. فکما ان وجود کل من صفته لطف و القهر من ما لا بد فیه، همونطوری که برای حق سبحانه و تعالی این دو صفت، صفت حقیقی لطف و قهر وجود دارد و اینا کار میکنند، این دو صفت کار میکنند. خب کار که میکنند طبعا مظهر میخوان، مظاهر فعل حق سبحانه و تعالی در هم بهشت و جهنم هست، هم در دنیا برای مؤمن و منافق هست. فکما ان وجود کل من صفته لطف و القهر من ما لا بد فیه، فکذا لا بد من وجود مظاهر کل من هما به حسب کل مرتبه. بنابراین توجیه عرفان و تخلص از این اشکال از منظر عرفان به لحاظ مقام ظاهر و مظهر و متجلی و متجلا برمیگرده، و چون این ظاهر این اوصاف رو به ذات دارد، لطف و قهر، جلال و جمال، تشبیه و تنزیه رو به ذات با خود دارد، به وجودهی موجود و به بقائهی باقی، در مقام اثبات به ایجادهی موجود و به ابقائهی باقی هستش. فکما ان وجود کل من صفته لطف و القهر من ما لا بد فیه، فکذا لا بد من وجود مظاهر کل من هما به حسب کل مرتبه. و کما لا اعتراض لأحد علیه تعالی فی وجود اصل المظاهر والمعالیل لکونها من لوازم الالهیه و آثار الربوبیه، فکذا لا اعتراض لأحد علیه فی تخصیص کل من الفریقین به ما خصصو به، فانه لو اکس الامر لکان هذا الاعتراض به حاله. خب این راه تخلص دارن نشون میدن بر اساس مشرب عرفان، همونطوری که در باب حق سبحانه و تعالی وجود دو صفت لطف و قهر جای انقلت و اشکالی نیست، در مقام ظهور و تجلی هم وجود این دو وصف ولایت نسبت به مؤمنان و عداوت نسبت به کافران هم جای بحث و اشکالی نیست. و اگر ما بخوایم بگیم که چرا اینها ولایت و اونها عداوت، میگیم که دوباره اگر جا به جا هم بشن باز مسئله همینطور هستش. بنابراین میفرمایند که همونطوری که هیچ اعتراضی به لحاظ مقام ثبوت نیست، به لحاظ مقام اثبات هم اعتراضی نیست. و کما لا اعتراض لعهد علی الله تعالی فی وجود اصل المظاهر، یعنی ریشه اون حقائقی که در مظاهر و معالل تجلی میکنن، لکونها من لوازم الالهیه و آثار ربوبیه، فکذا لا اعتراض لعهد علی الواجبه فی تخصیص کل من الفریقین، به لحاظ مقام اثبات و مقام اظهار و تجلی هم اعتراضی نخواهد بود. کل من الفریقین به ما خصصو به فانه. و اگر اینجا کسی بگه که خب چرا اینها منافقن و اونها مؤمن، این میفرمایند که باز هم سوال همچنان باقی خواهد بود. فانه لو اکس الامر لکان هذا الاعتراض به حاله. خب و منها هنا تظهر حقیقت السعادت و الشقاوه، فمنهم سعید و شقی و الایمان و الکفر، فمنهم مؤمن و منهم کافر. و تظهر حقیقت کونه تعالی ولی الذین آمنوا و عدو الذین کفروا و انما ولیهم الطاغوت، فالله سبحانه تعالی موصوفا به صفت لطف ولی المؤمنین و عدو الکافرین ایزن و امکان من جهت رحمت المطلقه و الفیض. خب میفرمایند که با این توجیهی که ما کردیم، وقتی تأمل در اصل و ریشه این اسما و صفات کردیم، دیدیم که هر دوی این اسما و صفات از آثار الوهیتن و هر کدام از اینها نباشن نقصی در حوزه الوهیت پیش میآید، این همین اتفاق هم به لحاظ مظاهر و مجالی خواهد بود. فمن ها هنا تظهر حقیقت سعادت و شقاوه، حقیقت سعادت و شقاوت ظاهر می شود. یه عده می شوند سعید، یه عده می شوند شقی، فمن هم سعید و شقی. و باز تظهر حقیقت ایمان و الکفر، لذا بعضی می شوند مؤمن و بعضی می شوند کافر، فمن هم مؤمنون و من هم کافر. و تظهر حقیقت کونه تعالی ولی الذین آمنوا یک، و عدو الذین کفروا دو، اینم ظاهر می شود. ظاهر میشه چی میشه؟ و انما ولیهم الطاغوت، فالله سبحانه و تعالی موصوف به صفت لطف ولی المؤمنین و به صفت القهر عدو الکافرین ایزن. خدای عالم هم این صفات رو دارد و با این صفات تجلی می کند و در مقام مظاهر و مجالی هم اونها پیدا می شوند، مؤمن و کافر و سعید و شقی پیدا می شوند. البته از این جهت دیگه نباید فراموش کنیم، و انکان من جهت رحمت المطلقه و ولایت مطلقه، البته نه اون ولایت خاصه که در مقابل عداوت است، یا رضایت خاصه‌ای که در مقابل سخط است، یا رحمت مطلق مقیده‌ای که در مقابل غضب مقیده هستش. و این کان من جهت رحمت المطلقه و من جهت الفیض العام و من جهت الوجود تام، حق سبحانه و تعالی همه را کافر و مؤمن ندارد. یوجدهم، اول اینا را ایجاد میکند، و یرزقهم و یعطیهم المال و الجاه و یجیب و دعاهم و یسمع و نداهم، حتی صدای کافران را هم خدای حق سبحانه و تعالی میشنود. البته نکات بسیار لطیفی به لحاظ مباحث عرفانی اینجا پیش ها آمده و می آید که جناب سلام متعلین احتراز می کنند از بیان اونها، زیرا ذهنها تحمل پذیرش برخی از این معارف رو ندارن. و فی هذا المقام اسرارون که لا یجوز تصریح بها، جایز نیست تصریح بشه به این مقامات و این اسرار. چرا؟ لأن ضرر از سماعها، ضرر شنیدن اینها برای تبایع غیر مرتازه اکثر منه. خب کسانی که ذهن آماده و تمرین کرده ندارن، مباحث رو عقلی و بر اساس ادله و براهین دنبال نکردن، بخوان به صورت ظاهری و به صورت داستانی بشنون، این ضرر رسانده ضررش بیشتر استش. و فی هذا المقام اسرار که لا یجیز تصریح بها لان الضرر سماعها لتبایع الغیر المرتازه اکثر من نفعها. خب همچنان در فضای اهل معرفت هستیم و بیان اهل معرفت رو داریم در مقام تخلص از این اشکال بیان میکنیم. فاذا تعمل فی ما بینا، اگر شما تعمل بکنید در آنچه که ما توجیه کردیم، این معنا مشخص میشود که یظهر ان هذا ترتیب و تمییز فی الوجود من لوازم ترتیب و تمییز الواقع فی ما سبق من الاحکام الازلیت ناشئه من معدن الالهیه و علم سابق الالهی و یعلم ان ولایت المؤمن من الله قبل ایمانی و بله یظهر و یعلم ان ولایت المؤمن من الله قبل ایمانی به ذات. خب می‌فرمایند که نسبت به آنچه که در این باب گفته شده، در باب تخلص از اشکال از منظر عرفان بیان شد، شما یک تأمل ویژه‌ای باید داشته باشید، باید اهل تأمل باشید. این معنا رو خواهید یافت که یک نظام حالا شبه علی، چون نظام ظاهر و مظهر، صادر و مصدر و امثال ذلک دقیق تر از نظام علی و معلولی است، این ترتیب، این تنظیم، این نظم و چیدمان وجودی، این کاملا به حق و به جا هستش. فاذا تعمل فی ما بینا یظهر که ان هذا ترتیب و تمییز فی الوجود من لوازم ترتیب و تمییز الواقع فی ما سبق من الاحکام الازلیه الناشئه من معدن الالهیه. اونچه که شما در مقام اثبات میبینید سایه و ظلی است از اونچه که شما در مقام ثبوت میبینید. در مقام ثبوت چگونه نظم و ترتیبی به لحاظ اسماء و صفات وجود دارد و چیدمانی در ارتباط با اینها هست، اینا هیچ کدوم نباید که غافل باشیم از او، بلکه از اون منظر باید این جهات مقام اثبات رو توجیه کنیم. فاذا تعمل فی ما بیناه بینا یظهر که یک ان هذا ترتیب و تمییز فی الوجود من لوازم ترتیب و تمییز الواقع فی ما سبق من الاحکام الازلیه الناشئه من معدن الاله. اگر شما یه ترتیب و تنظیمی چیدمانی در نظام طبیعت میبینید که آینه‌وار یکی در دیگری منعکس میشود و عکس ها رو نشون میدهد، این بر اساس اون نظام تکوینی و طبیعی است که در عوالم برتر وجود دارد. ان ازلیت ناشئه من معدن الهیه و العلم سابق الالهی. و این نکته هم باز اگه تأمل بکنی روشن می شود که و یعلم که ان ولایت المؤمن من الله قبل ایمانه به ذات. خب آیا الله ولی الذین آمنو بر اساس این تحلیل مال کسانی است که مثلا قبلا ایمان داشتن و زیادتی ایمان دارن، کمون که برخی ها توجه کردن، یا نه اون ایمان اولی هم بر اساس ولایت الهی حاصل می شود؟ می فهمند بر اساس مشرب عرفانی اون ولایت اولی که یا ایمان اولی که مؤمن پیدا می کند هم بر اساس اون ولایت هستش که حق سبحانه و تعالی چون ولایت دارد، اون ولایت زمین سازه این ایمان شده استش. بنابراین ایمان بر مبنای اون ولایت مطلق شکل میگیرد. و یعلم که ان ولایت المؤمن من الله قبل ایمانه به ذات، یعنی قبل از این که مؤمنی مؤمن بشود، اول ولایت الهی شامل حالش میشود و بعد او ایمان پیدا میکند. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.